بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید محمد علی مولوی، معلمان با تربیت شاگردان خود در مدارس و تحویل افراد با استعداد به جامعه، کارگران با کار خود در پیشرفت اقتصاد و خودکفا کردن امت اسلامی، علما با یاد دادن مسائل دینی و بیدار کردن مردم و تبلیغ برای اسلام و پیشرفت آن باید بکوشند.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
چراغ هدایت، بهره‌گیری از تعالیم عالیه اسلام شیوه عالمان دینی است تا با استفاده از آن روشنی بخش مسیر رهپویان طریق حق و حقیقت باشند. آیت الله مصباح یزدی یکی از همین فرزانگان وارسته است که عمر خود را در این طریق صرف نمود تا مسیر پویندگان راه حق را روشن کند. جهت آشنایی بیشتر با اندیشه های این عالم فرزانه در این برنامه نیز به بازخوانی پاسخ ایشان به پرسش های موجود خواهیم پرداخت.
پرسش از آیت الله مصباح یزدی:
آیا موسیقی انسان را در رسیدن به هدف والای خود کمک می کند؟ پاسخ آیت الله مصباح یزدی:
شکی نیست که همه نعمت‌هایی که خدای متعال در این عالم به انسان عطا فرموده می‌تواند در راه تکامل انسان مورد استفاده قرار گیرد، اما از آنجا که معمولاً نعمت‌های مادی ابزاری دوسویه و شمشیری دولبه است و ممکن است در راه سقوط انسان به کار گرفته شود، خداوند به وسیله انبیا حدود و شرایط استفاده از نعمتها را به صورت احکام دینی بیان فرموده است. بنابراین استفاده از صدای خوش و آهنگین در صورتی که در مسیر تکامل حقیقی انسان قرار گیرد مطلوب است. چنانکه آواز حضرت داوود علیه السلام یکی از مزایای بزرگ آن حضرت به شمار می رود و خواندن قرآن به صورت خوش و همچنین سایر چیزهایی که در توجه انسان به خدا مؤثر است مورد تأکید قرار گرفته است. اما آوازهایی که معمولاً غرایز حیوانی را تحریک می کند و موجب غفلت انسان از خدا و آخرت می شود مورد نهی قرار گرفته است.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 17:49 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت ویژه تقدیم شما میشه از ساعت 17 تا ساعت 19. نیم ساعت هم به زمان برنامه اضافه شده. در خدمتتون هستیم با این امید که شما هم کنار ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما اعلام بکنید.
راهی نمانده تا رسیدن به قله‌های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
این هم از اطلاعات نمایشگاه مجازی کتاب تهران. در طول این هفته به این نمایشگاه خواهیم پرداخت. اطلاعات لازم رو درباره چگونگی راهیابی به سایت، نحوه خرید و حتی کسانی که دسترسی به اینترنت ندارن چطور میتونن از این نمایشگاه خرید بکنن و کتاب‌های مورد نیاز خودشون رو تهیه بکنن، حتما راجع به این موارد صحبت خواهیم کرد. آقای اسلامزاده، باز هم در خدمت شما هستیم تا جناب آقای آسیابانی به ما بپیوندند و خبرهای نمایشگاه رو به اطلاع ما و شما برسونن. خوبه که قدری راجع به نمایشگاه صحبت بکنیم. بله. بفرمایید.
من الان وارد این سایت شدم، نمایشگاه مجازی کتاب تهران، که با عنوان تهران ویرچوال بوک فیر، که در واقع نمایشگاه مجازیه. یکی از فیلترها رو باز کردم، مثلا خرید کتاب. جستجوی کتاب داره، مثلا جستجو بر اساس عنوان، مثلا ما میزنیم مثلا ادبیات حالا فارسی. این جستجوها به مخاطب کمک میکنه، یه نتایج جستجویی میده، مثلا الان ادبیات فارسی، داستان نویسی معاصر، این کتاب ها رو با اسم ناشر به ما میده که هر کدوم از اینها رو اگر خواستیم تهیه بکنیم دوباره روش کلیک میکنیم، فقط اون کتاب رو میده، اطلاعاتی از این کتاب رو به ما میده و در نهایت چکیدش. ولی خب الان نوشته امکان خرید وجود ندارد،
تو هنوز به صورت رسمی کارش رو آغاز
نکرده. و این اندازه کتاب رو، همه اینها رو به ما اطلاعاتش رو میده و ما میتونیم راحت کتابمون رو
خب به عنوان کسی که الان وارد درگاه اینترنتی نمایشگاه مجازی کتاب تهران شدید، فکر میکنید کاربریش آسون هست؟ چون یکی از مواردی که بسیار اهمیت داره در سایت ها همین کاربری آسان برای مخاطبان هست.
توی اون منوی که داره، صفحه اول دستبندی موضوعی نمایشگاه قوانین مقررات، توی دستبندی موضوعی که خب هممون نیاز داریم وارد میشیم، توی این دستبندی برامون از ادبیات شروع کرده، دین، روانشناسی، توی اون منوهایی که داره با سه تا خط گوشی های تلفن همراه هست.
خب وارد من اینجا عمومی کودکان دانشگاهی آموزش،
آره اون صفحه اوله در واقع. خب توی اون منو که وارد بشیم، حالا من مثلا میام توی بخش اینجا، حالا تو همون ادبیاتش بریم، مثلا ادبیات فارسی، رمان فارسی، این رو میزنم و رمان‌هایی رو اینجا به هم معرفی میکنه. این یه نوع، ببین یعنی میخوام بگم که جستجوهای مختلفی داریم. هم ما میتونیم با عنوان کلی ادبیات فارسی وارد بشیم، قیمتش چقدر بالاست، و به طور کلی جستجو بکنیم توی موضوع کلی که نیاز بهش داریم، یا میخوایم مثلا یه کتاب خاص رو پیدا بکنیم، عنوان اون کتاب رو جستجو میکنیم توی اون فیلدهای جستجویی که وجود داره. خب و میدونیم که کدوم ناشر این رو منتشر کرده و میتونیم خرید کنیم، و وقتی که خرید میکنیم میره توی فهرست
سبب خرید. حالا تا اینجا جستجوی خودتون رو نگه دارید تا اینکه ما گفتگو بکنیم با جناب آقای آسیابانی که بالاخره پشت خط ارتباطی ما حاضر شدند. جناب آقای محمد آسیابانی سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم، سپاس فراوان، خدا قوت میگیم بهتون. آمادیم تا خبرهای حوزه کتاب رو از جانب شما بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، امروز خب به هر حال مراسم افتتاح اولین نمایشگاه مجازی کتاب صبح امروز برگزار شد با حضور آقای دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای محسن جوادی معاون ایشون، آقای ایوب دهخانکار و که رئیس مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران هست، و آقای هومن حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. خب صحبت‌های خوبی تو این به اصطلاح برنامه مطرح شد. خب از جمله آقای صالحی گفتن که نمایشگاه مجازی باعث کمتر شدن تخلفات اقتصادی میشه، و خب گفتن که نمایشگاه یک جوری عدالت فرهنگی رو، آقای محسن جوادی گفتن عدالت فرهنگی رو یعنی بهش میرسه و تسهیل داره خب در روند خرید. و اون بحث عدالت فرهنگیش خب بحث جالبیه. ببینید خب نمایشگاه حضوری که بود برگزار میشد در مصلای تهران و حالا پیشتر هم در اون مجموعه نمایشگاهی، خب همه نمیتونستن حضور پیدا کنن واقعا، و محدود میشد به استانها و بعضا خب استانهای همجوار ما و خب خود تهران،
یا حداقل شرایط سختی بود. خیلی ها صبح زود میومدن، شب بعد برمیگشتن چون جای مکانی در تهران نداشتن. خب
درسته، بعد دردسرساز بود. و البته خب این هم چیزه ها، یعنی فارغ از اون فضای نمایشگاهی، تجربه حضور در نمایشگاه
لذت خاص خودش بود.
بیشتر مردم هم خریدهاشون رو متاسفانه موکول میکردن به نمایشگاه دیگه، چون نمایشگاه خب به هر حال میتونستن همه کتاب های یک جا ببینن و تخفیف استفاده کنن و اینها، یعنی خریدهای یک ساله رو موکول میکردن به نمایشگاه. و خب حالا حتما اون موزل هست کماکان، ولی خب به هر حال مثلا اگر دوستان هموطنان ما مثلا توی سیستان و بلوچستان باشن، تو کردستان باشن، تو همه جای ایران میتونن از این نمایشگاه خرید بکنن و کتاب به هر حال رایگان به دستشون برسه. بعد مثل اینکه از طریق همین رادیو هم قراره که اون استانهایی که خب به هر حال اینترنت ممکنه مشکلی داشته باشه و این هست، از این طریق قراره یه سری تسهیلاتی به اصطلاح در اختیار مخاطبا قرار بگیره، از طریق رادیوی کارهایی بکنن. اعتمادا خود شما
شبکه رادیوی فرهنگ یکی از ستون کار هست برای برگزاری این نمایشگاه. شماره تلفنی رو اعلام کردن که خب حالا من در ادامه برنامه خواهم گفت که چنانچه نتونست اطلاعات تکمیلی رو در این زمینه ارائه خواهم داد، چنانچه نتونستن به اینترنت وصل بشن یا اینترنت ندارن، با چه شماره ای تماس بگیرن تا بتونن کتاب ها رو تهیه بکنن؟ این اطلاعات در طول برنامه داده خواهد شد.
بله خب اینم اتفاق خوبیه، به هر حال چون میدونیم که معضل اینترنت رو هم داریم.
بله.
تو برخی از استان ها و در نهایت بحث به هر حال پست هست که حالا پستم دیروز مثل این که در نشست خبری دومی که درباره نمایشگاه بود، مدیر عامل همین شرکت پست مثل این که قول مساعد دادن بله. که حتما کتاب ها سر موقع به دست مخاطبان خواهد رسید. بعد یه مسئله دیگه هم که هست تو این نمایشگاه، کتاب های الکترونیک هم در کنار کتاب های به حال کاغذی قرار هست که دیده بشن، کتاب یعنی در فرمت کلاسیک خودش.
بله
بعد و این هم به نظر من اتفاق خوبیه و میشه که به حال یه جورایی فرهنگ سازی هم کرد در زمینه کتاب های الکترونیک و خریداری کتاب های الکترونیک. خب ما میدونیم که خب چند تا تو چند تا پیک زمانی، مثلا یکیش عید همین امسال بود که بحث خرید کتاب های به اصطلاح الکترونیک پیش اومد و خب اتفاقای خوبی هم افتاد، ولی خب به دلیل، یعنی دلیل اصلیش به خاطر مسئله کرونا بود که مردم نمیتونستن از خونه ها بیان بیرون
بله.
سفارش خرید، یعنی خرید کتاب کاغذی رو انجام بدن، کتاب به اصطلاح الکترونیک میخریدن، در صورتی که این دوتا یک جوره مکمل هم دیگن. یعنی خب آقای وزیر هم امروز تو سخنرانیشون به این اشاره کرد تو مراسم افتتاحیه، این دوتا مکمل هم دیگن و مثلا کتاب صوتی هم هست و کتاب صوتی و اینها میتونه حتی تو زمینه فروش کتاب‌های کاغذی هم خیلی مفید باشه و مخاطبان رو به سمت اون کتاب حالا در فرمت کلاسیک خودش جذب بکنه.
بله حالا در ادامه ما صحبت‌هایی که جناب وزیر رو هم پخش خواهیم کرد، بخشی رو آماده کردیم که صحبت‌هایشون رو هم تقدیم شنوندگان می‌کنیم.
بله حالا امیدوارم که مثلا از برنامه‌های فرهنگی که در جمع، یعنی برنامه‌های فرهنگی جنبی این نمایشگاه، امیدوارم مثلا خب وبینارهایی در این زمینه هم برگزار
بله،
کنن.
بله.
بحث همین به اصطلاح فرهنگ‌سازی توجه به کتاب الکترونیک، این هم میتونه اتفاق خوبی باشه.
بله.
دیروز هم در اون نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی یک تفاهم‌نامه میان معاونت امور فرهنگی ارشاد و خب مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و بانک صادرات مثل اینکه امضا شد، مفادش هم هست خب ایجاد تعامل در انجام فعالیت‌های مالی اهالی صنعت نشر، بحث اختصاص یارانه کتاب، خدمات ارائه خدمات نوین بانکی به معاونت امور فرهنگی و همینطور صنف نشر و خب یه مشارکتی هم گویا مثل اینکه بانک داشت در تخصیص یارانه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب.
بله.
این به اصطلاح تفاهم نامه هم امضا شد. ولی خب به طور کل این که فارغ از همه چیز ما باید برگزاری این نمایشگاه مجازی رو تجربه میکردیم.
بله.
یعنی خب ما سابقه برگزاری 33 دوره نمایشگاه رو داشتیم دیگه و خب جای این تجربه نمایشگاه مجازی خالی بود و امیدوارم خب این تجربه خوبی باشه و نقاط ضعفش، یعنی بعد از به اصطلاح برگزاری نمایشگاه کارگروهای تشکیل بدن نقاط ضعف این نمایشگاه رو بررسی کنن، پژوهش کنن درباره‌اش تا بشه دوره‌های آینده رو هم برگزار کرد و به هر حال یعنی این منافاتی نداره با این که حتما حالا یا این باشه یا نمایشگاه.
بله.
کتاب به صورت حضوری باشه، یعنی اینو میشه تو دورا روزهای مختلف سال یا حالا مناسبت‌های مختلف این نمایشگاه مجازی رو تکرار کرد و میتونه کمک هم بکنه. و مهم اینه که این اولین تجربه رو حالا دستاندرکاران و مسئولین برگزاریم چطور از سر میگذرونن.
بله.
این خیلی مهمه.
درسته.
و جای خالیش هم بود واقعا. ما باید زودتر از اینها به فکر تجربه این نمایشگاه میرسیدیم.
بله.
حالا خب کرونا به هر حال
اون شرایطی رو فراهم کرد که مجبور بشیم که تدابیری رو بیاندیشیم و در ادامه هم این رو ادامه بدیم و تکمیلش بکنیم. خیلی متشکرم جناب آقای آسیابانی، براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
متشکرم.
همه ما دوست داریم زیبا صحبت کنیم.
همه ما دوست داریم روابط عمومی خوبی داشته باشیم.
چه چیزی جز کتاب میتواند ما را توانمند کند؟ فرصت شغلی،
ارتباط بهتر،
اعتماد به نفس،
همه و همه ارمغان کتاب خواندن است.
این توانایی را از خودمان دریغ نکنیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را تجربه کنیم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
و حالا در ادامه برنامه رادیو کتاب صحبت‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم در محفل و شنوندگان عزیز. امسال نمایشگاه مجازی کتاب رو با دو ویژگی آغاز میکنیم. ویژگی نخست شرایط کرونایی است که جهان و ایران رو حدود 1 سال در بر گرفت. این ویژگی و این پدیده طبعا در فضاهای مختلف زندگی اجتماعی بشر در کل کره خاک تأثیراتی رو گذاشته در حوزه‌های مختلف و بخشی از این اتفاقات هم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و یکی از حوزه‌هایی که به شدت متأثر از این حوزه شده است و هنوز هم ادامه داره صنعت نشر جهان و ایرانه. ما در این حدود 1 سال متأثر از این شرایط صنعت نشرمون آسیب‌هایی رو دیده و هنوز ادامه داره این آسیب‌ها. گرچه برآورد دقیقی از خسارات وجود نداره، اما نظرسنجی که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از یک جامعه آماری ناشران داشت و آذر هم منتشر کردند، حدود 60% از ناشران معتقدند که از حداقل 40% به بالا صنعت نشر در این حدود 1 ساله اخیر خسارت دیده است از جوانب مختلفی که کرونا بر فضای صنعت نشر عارض شده. تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران، تعطیلی نمایشگاه‌های استانی، شرایط تعطیلی یا شبه تعطیلی که در 1 سال اخیر در فضای خدمات بوده و نکات از این قبیل، بنابراین کاملا محسوس و ملموسه که یکی از بخش‌هایی که تحت تأثیر شرایط کرونا آسیب‌های گسترده و فراوانی پیدا کرده صنعت نشر کشوره. اما در همین شرایط خب ما با همه این مشکلات و نکاتی که کاملا روشن و مشخصه، چند نکته هم میتوان در کناره این خسارات اشاره کرد. نکته نخست این است که جامعه نشر کشور علارغم شرایط سخت و دشوار تکافو و فعالیت خودش رو داشته و داره. در همین نظرسنجی که عرض کردم آذر ماه منتشر شده، از اون جامعه نمونه ناشران که یک جامعه علمی است و قابلیت تعمیم داره، حدود 68% از ناشران، به طور دقیق 67.8% گفتن که در این مدت کتاب‌های چاپ اول داشتن، که حدود 24% بیش از 10 عنوان کتاب چاپ کردند. این نشان دهنده این است که علارغم شرایط سخت و دشواری که فضای نشر کشور داشته است، اما علاقه، شیفتگی و توجهی که جامعه نشر کشور داشته است به فضای تولید اندیشه به گونه ای بوده است که این دشواری ها مانع از تحرک نبوده و در حد قابل قبولی ما میبینیم جریان تولید نشر کشور تداوم پیدا کرده است با عشق و علاقه ای که داشتن و با امیدی که نسبت به آینده دارند. نکته دیگری که باز در همین دوره کرونایی قابل ذکره، فضای مطالعه کتابه. نظرسنجی هایی که باز پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ارتباط با کرونا 3 موج نظرسنجی تا کنون داشتن و در همه این نظرسنجی ها بحث اوقات فراغت مطرح بوده است که در اوقات فراغت چه می کنید؟ البته نسبت ها در این دوره های مختلف متفاوت بوده، اما به عنوان نمونه در دوره اول که فروردین در ابتدای ماه های اولیه دوره کرونا و دوران قرنطینه، در اوقات فراغت سهم مطالعه کتاب سهم قابل توجهی بود. در اون نظر سنجی حدود 27% از مخاطبان و کسانی که این نظرسنجی از اونها صورت گرفته بود، بحث مطالعه کتاب رو به عنوان یکی از موضوعات اوقات فراغت خودشون مطرح می کردند. همچنین باز در همین نظرسنجی ها برای رفع اضطراب از کرونا، به خصوص در ماه‌های نخست، سهم کتاب و کتابخانی قابل توجه بود. بنابراین علارغم صدماتی که فضای کرونا داشته و هنوز هم ادامه داره، به نحوی در سبد مصرف اوقات فراغت ما کتاب و کتابخانی سهم بیشتری رو پیدا کرده و پیدا میکنه. در کنار این نکات، همونطوری که اشاراتی هم عزیزان داشتن، پاره از اتفاقات به کمک خاص بیاید و آمده است و نشون دهنده اینه که بالاخره جریان حوزه فرهنگ مکتوب یک جریان قابل توجهی است، هم از سوی ناشران هم از سوی مخاطبان. در فضای برنامه‌های فصلانه‌ای که خانه کتابی و ادبیات ایران در امسال سال 99 اجرا کردند، بیش از 1,200,000 کتاب خریداری شد. حدود 50 میلیارد تومان خریداری کتاب در این سه مقطع اتفاق افتاد. اینها نشون دهنده این است که علارغم بادهای سهمگین، بلکه بالاتر طوفان سهمگین کرونا که جهان لرزانده، اما جریان فرهنگ مکتوب، کتاب، تولید کتاب، کتابخانی، کتاب فروشی، ناشر زنده، پویا و فعال. و حتما با این امید می شود با آینده نگریست که انشالله ما روزهای بهتری رو با پایان دوره کرونا برای فضای فرهنگ مکتوب کشور داشته باشیم.